افول بیشتر یونیتاکی و گوسفندان آن.
قطار بین راهی را در آساهیکاوا سوار شدیم و از گذر شیوگاری به سمت شمال رفتیم. بیشتر مسیر سفرمان همون مسیری بود که یک قرن پیش جوان آینو و 18 کشاورز خورده پا در پیش گرفته بودند. آفتاب پاییزی به رغم آخرین بازمانده های جنگل بکر و برگ های سرخ آتشین درختان زبان گنجشک میتابید. هوا صاف و راکد بود، آنقدر که فقط نگاه کردن به آن صحنه چشمان آدم را می‌آزرد. قطار ابتدا خالی بود، اما وسط راه یک واگن کامل پر از دانش آموزان دبیرستانی که هر روز رفت آمد می کردند داخل شدند و ما در سر و صداها و فریادها و شوره سرها و بوی تنها و صحبتهای غیر قابل درک و تمایلات جنسی آنان فرو رفتیم. این ماجرا 30 دقیقه ادامه پیدا کرد تا اینکه همه آنها در ایستگاهی ناپدید شدند. یک بار دیگر قطار خالی شد و هیچ صدایی شنیده نمی شد. شکلاتی را بین خودمان تقسیم کردیم و همچنان که آن منظره در برابر چشمانمان خود نمایی می کرد مشغول خوردن شدیم. روشنایی ملایمی روی زمین گسترده بود. همه چیز انگار که از قسمت برعکس تلسکوپ نگاه کنی خیلی دور به نظر می آمد. نامزدم قسمتهایی از آهنگ جانی بیگود را با سوت می زد. این شاید طولانی ترین زمانی بود که ما تا به حال با هم حرف نزده بودیم. غروب شده بود که از قطار پیاده شدیم. روی سکو که ایستاده بودیم نفس عمیقی کشیدم و تنم را حسابی کش و قوس دادم. هوا انقدر تازه بود که اسم کردم انگار ریه هایم می خواهد متلاشی شود. نور آفتابی که روی بازوانم افتاده بود، حتی با وجود اینکه هوا 3-4 درجه خنک‌تر از ساپورو بود، گرم و احساس برانگیز بود. ردیفی از انبارهای آجری قدیمی کنار راه آهن قرار گرفته بود و در امتداد آنها توده هرمی شکلی از تنه‌های درخت قرار داشت که 3 متری طول داشتند و به خاطر باران دیشب خیس و تیره بودند. بعد از آن که قطاری که با آن آمده بودیم از ایستگاه بیرون کشیده شد، هیچ جلوی چشم نبود جز باغچه از گلهای همیشه بهار که در خنکای نسیم تاب می‌خوردند. از روی سکو می‌شد یک شهر کوچک محلی معمولی را دید که با خیابان اصلی و یک فروشگاه بزرگ محقر، ایستگاه اتوبوس و مرکز اطلاعات گردشگری تکمیل بود. اگر تأثیر اولیه می توانست کمکی بکند، شهری بود که به نحو عجیبی ملال‌آور بود. نامزدم پرسید، مقصدمون همینجاست؟
نه، اینجا نیست.
از اینجا باید سواری قطار دیگه بشیم. مقصد ما شهریه که خیلی از اینجا کوچکتره. خمیازه کشیدم و یک نفس عمیق دیگر. اینجا نقطه جا به جاییه. همین جا بود که مهاجران اولیه سمت شرق رو در پیش گرفتن. مهاجران اولیه؟ تا رسیدن قطار مقابل بخاری که توی سالن انتظار بود نشستیم و من قسمت‌های کوتاهی از تاریخ یونیتاکی کورا تعریف کردم. گاهنگاری آن کمی گیج کننده بود، برای همین بر مبنای خلاصه ای از پشت کتاب تاریخ موثق از یک صفحه از دفتر یاد داشتم برای ساده کردن خط زمانی استفاده کردم. سمت چپ صفحه تاریخ‌ها و تاریخچه توسعه یونیتاکی کورا یادداشت کرده بودم و در سمت راست اتفاقات عمده تاریخ ژاپن در همان دوره را. جدول گاهنگاری نسبتاً موثقی شده بود. به عنوان مثال در سال 1905 پورت آرتور سقوط کرد و پسر جوان آینو در جنگ کشته شد و اگر حافظه هم به درستی یاری می کرد، آن سال همان سالی بود که پروفسور گوسفند متولد شده بود. کم کم تاریخ داشت سرهم می شد. نامزدم با مقایسه سمت چپ و راست گاهنگاری گفت، وقتی اینطوری به اوضاع نگاه کنی به نظر میرسی که ما ژاپنی‌ها یه جنگ به جنگ دیگه زندگی میکنیم. کاملا همینطوری به نظر میرسه. چطور شد که به اینجا رسیدیم؟ راستش نمیتونم بگم. کمی پیچیده است. اینطوری نمیشه. سالن انتظار مثل بیشتر سالن‌های انتظار خالی و معمولی بود. نیمکت‌ها راحت نبودند و زیر سیگاری‌ها از ته سیگارهای نیم کشیده پر بود و هوا خفه بود. روی دیوارها پوسترهای مسافرتی و فهرست‌های ضروری قرار داشت. آدم‌های دیگری که آنجا بودند پیر مردی بود که ژاکتی از پشم شتر به تن داشت و مادری با بچه 4 سالش. پیرمرد سر جایش چسبیده بود و یک مجله ادبی می‌خواند. صفحه ها را آنقدر آهسته ورق می‌زد که انگار نوار چسب می‌کند. از یک صفحه به صفحه دیگر 15 دقیقه طول می‌کشید. مادر و فرزند مثل زوجی که ازدواجشان دستخوش خطر باشد به نظر می‌رسیدند. میشه نتیجه گرفت که همه فقیرن، اما ما دلمون میخواد باور کنیم که اگه همه چیز به نتیجه برسه با فقر کنار میایم. مثل اهالی یونیتاکی کو. دقیقاً برای همینه که اونا تا سرحد مرگ کار کردند تا زمینهای جدید به دست بیارن. اما بیشتر مهاجرا تو فقر مردن. چطوری؟ اونجا منطقه کم جمعیتیه. هوکایدو یک منطقه سرد سیریه. هر چند سال یه بار یخبندان کشنده میشه. وقتی محصول از بین میره، غذایی برای خوردن و درآمدی برای خریدن نفت نیست. اونا حتی نمیتونن بذر سال بعدشون رو بخرن. برای همین زمینهاشون رو گرو میگذارن و با بهره بالا پول قرض میکنند. اما کشاورزی تو هیچ منطقه اونقدر درآمد نداره که از عهده باز پرداخت چنین بهرهی بر بیاد. و بالاخره زمین ها از دست اونا خارج میشه. همینه که باعث میشه بیشتر کشاورزا به کشاورزای مزدی تبدیل بشن. صفحات تاریخ موثق را ورق زدم و این قسمت را برایش خواندم. تا سال 1930 تعداد کشاورزانی که برای خودشان کار میکردند به 46% جمعیت یونیتاکی کو کاهش پیدا کرد. آنها از دو طرف ضربه خوردند، از بازار راکدی که با یخبندان کشنده همراه شده بود. نامزدم نتیجه گرفت پس اونا بعد از اون همه تلاش برای پاکسازی زمینای جدید برای کشاورزی خودشون فقط بیشتر توی قرض فرو رفتن. چون فقط 40 دقیقه تا رسیدن قطارمان باقی بود، او تصمیم گرفت تنهایی توی شهر قدم بزند. من توی سالن انتظار ماندم، یک کوکا خوردم و کتاب دیگری را که داشتم می‌خواندم از همان جایی که رها کرده بودم ادامه دادم. خیلی زود خسته شدم و آن را کنار گذاشتم. نمی‌توانستم روی آن تمرکز کنم. سرم پر از گوسفندهای یونیتاکی کو بود که همه کاغذهایی را که به آنها می دادم می جویدند. چشمانم را بستم و آه کشیدم. یک قطار باری در حال عبور سوتش را به صدا درآورد. چند دقیقه قبل از حرکتمان با یک پاکت سیب برگشت. آنها را به جای نهار خوردیم و سوار قطار شدیم. قطار یقیناً عمر خودش را کرده بود. قسمت‌های ضعیف تخته‌های کف تاب برداشته و پوسیده بود. همین که آدم روی کف راه می‌رفت، از این سو به آن سو تاب می‌خورد. روکش صندلی‌ها کرک‌هایش را از دست داده بود و پشتی‌ها مثل نان یک ماه مانده سفت بود. حس ویرانی همراه بوی نفت واگن‌ها را پر کرده بود. 10 دقیقه تقلا کردم تا پنجره را بالا ببرم تا هوای تازه تو بیاید، اما به محض اینکه توانستم آن را باز کنم شنهای ریز داخل آمد و مجبور شدم همانقدر وقت برای بستن آن صرف کنم. قطار 2 واگن داشت و کلن 15 مسافر که با همان بندهای مشترک بیزاری و بیعلاقگی به هم متصل می شدند. پیرمردی که کت پشم شتری داشت هنوز داشت مجلهش را می‌خواند. با این سرعتی که او داشت می‌خواند، مجله حتما مال 3 سال قبل بود. یک زن میان سال سنگین وزن مثل منتقدی که به سونات اسکریبیان گوش کند نگاهش را به نقطه بیرون از قطار دوخته بود. بچه ها هم ساکت بودند، آرام نشسته بودند و به بیرون پنجره زل زده بودند. هر از گاهی یکی با صدای شبیه ضربه‌ای که با انبرک به سر یک مومیایی بزنی سرفه می کرد. هر بار که قطار وارد ایستگاهی میشد یکی پیاده میشد و هر بار که یکی پیاده میشد مأمور قطار هم پیاده میشد تا بلیط ها را کنترل کند و دوباره سوار میشد. مأمور قطار آنقدر بی احساس بود که انگار بدون پوشاندن صورتش بانک زده بود. هیچ مسافر جدیدی سوار نشد. بیرون رودخانه به رنگ قهوه‌ای گلی از باران تا انتها گسترده بود. رودخانه که در آفتاب پاییزی برق می‌زد مثل آبریزگاه فنجان شیر قهوه به نظر می‌آمد. راه ساخته شده کنار رودخانه در دیدرس وارد می‌شد و بیرون می‌رفت و هر از گاهی کامیون بزرگی که با باری از کنده‌های چوب به سرعت به سمت غرب حرکت می‌کرد دیده می‌شد، اما جاده تقریباً بی‌مصرف به نظر می‌رسید. تابلوهای تبلیغاتی کنار جاده پیام صاحبانش را به هیچ کس و هیچ کجا منتقل نمی کرد. هر بار که تابلوی تبلیغاتی جدیدی را نگاه می کردم متوجه ظاهر به شدت شهری آنها می شدم و حس ملال مرا پس می زد. دختری که به نحو ترسناکی برونزه بود و لباس شنا به تن داشت لبهایش را روی نوشابه‌ای قنچه می کرد. بازیگری به طرف یک بطری نوشابه اسکاتلندی به ابروانش گره انداخته بود. روی ساعت راننده‌ای با اغراق آب می پاشید. یک مانکن وسط یک خانه آراسته و پیراسته ناخونهایش را آرایش می کرد. آنچه پیشگامان جدید تبلیغات عمیقاً در این سرزمین حک می کردند رگه‌هایی بیمایه بود. بعد از 2 ساعت و 40 دقیقه به یونیتاکی کو ایستگاه آخر رسیدیم. وسط راه چرتمان گرفته بود و ظاهراً متوجه اعلان ایستگاه نشده بودیم. موتور دیزلی آخرین نفسش را بیرون داد و همه چیز ساکت شد. یکی خوردم و بیدار شدم. سکوت روی پوستم مورمور می کرد. وقتی به اطراف نگاه کردم هیچ مسافر دیگری در واگن نبود. کیف های من را از روی قفسه پایین آوردم، چند بار روی شانه نامزدم زدم و او را بیدار کردم و پیاده شدیم. بادی که در امتداد سکو می‌وزید تقریباً با سرمای اواخر پاییز آمیخته بود. سایه های تیره تپه ها در امتداد زمین همانند لکه های ویرانگر می‌خزید. درست پشت خیابان ها به نظر می رسید که دو ردیف از تپه ها هر دو طرف شهر به هم می رسید و شهر را همچون دستانی که شعله کبریت را از باد حفظ کند در میان گرفته بود. تپه ها بالای سکوی باریک ایستگاه قرار گرفته بود. همونجا سردرگم ایستادیم و چند دقیقه به آن صحنه نگاه کردیم. نامزدم پرسید روستای پروفسور گوسفند پیر کجاست؟ بالای کوها، با ماشین از اینجا 3 ساعت راهه. همین حالا باید حرکت کنیم؟ گفتم نه، اگه همین الان حرکت کنیم تا رسیدن ما به اونجا نصف شب میشه. شب و همینجا میمونیم و صبح شروع میکنیم. مقابل ایسکا میدان کوچکی بود که خالی بود. هیچ کس آنجا گردش نمیکرد. هیچ تاکسی مسافر سوار یا پیاده نمیکرد. درست وسط میدان فواره‌ای به شکل پرنده بود که آب نداشت. پرنده با دهان باز بیحال با آسمان نگاه می‌کرد و حرفی برای گفتن نداشت. دور فواره یک کوپه مدور از گل‌های همیشه بهار بود. یک نگاه که به شهر می‌کردی به آدم می‌گفت که مخروبه‌تر از آن چیزی است که یک دهه قبل بوده. توی خیابان‌ها تقریباً هیچ کس نبود. و چند نفری هم که بودند به نظر می آمد حالت مخروبگی شهر در حال ویرانی در آنها هم هست. سمت چپ میدان انبارهای قدیمی زیادی از دوران حمل و نقل ریلی با ساختمانهای آجری قدیمی و شیبهای تند سقفها و درهای فولادی که بارها و بارها رنگ شده بود قرار داشت که همه در نهایت رها شده بودند. کلاغ‌های بزرگ در ردیف‌های طولانی بالای بام‌ها نشسته بودند و در سکوت شهر را نظاره می‌کردند. پس از آن محوطه‌ای خالی زیر انبوهی از علف‌های هرز که از سر تا پای آدم را در بر می‌گرفت مانده بود و وسط آن بقایای دو ماشین قدیمی بود که کاملاً لخت شده بودند. هیچ کدام از ماشین‌ها چرخ نداشت و دل روده‌هایشان از زیر کاپوت‌های بالا زده‌شان بیرون کشیده شده بود. تابلوی راهنمای شهر که نزدیک میدان خلوت نصب شده بود، آنقدر رنگ رو رفته بود که به زحمت می‌شد آن را تشخیص داد. تنها کلماتی که می‌شد تشخیص داد، یونیتاکی، کو و محدوده شمالی اراضی وسیع برنج بود. درست مقابل میدان خیابان کوچکی بود که ردیفی از مغازه‌ها در آن قرار داشت. خیابانی که شبیه خیابان‌های همه جای دیگر ژاپن بود، جز آنکه خیابان به طرز بیهوده‌ای عریض بود و حس و حال پراکنده بودن و همینطور سردی بیشتری به شهر می‌داد. هر دو طرف خیابان ردیفی از درخت‌های زبان گنجشک بود که شاخ و برگ‌های با شکوهی داشت، اما چیزی از آن سردی کم نداشت. نوعی سردی که جدای از سرنوشت انسانی در تمام موجودات زنده نفوذ کرده بود. کارهای روزمره و خسته کننده ساکنان و همه چیز در آن سردی فرو رفته بود. کوله پشتیم را روی شانه بالا کشیدم و به سمت انتهای منطقه تجاری که 500 متری طول داشت رفتم تا دنبال جایی برای اقامت بگردم. هیچ جور مهمانخانه ای نبود. کرکره های یک سوم مغازه ها پایین بود و تابلوی جلوی یک مغازه ساعت فروشی که تا نیمه کنده شده بود در باد تکان می خورد. در جایی که خیابان پر از مغازه یک دفعه قطع می شد، محوطه بزرگ پارکینگ بود که آنجا هم پر از علف های هرز انبوه بود و یک ماشین هوندای فیرلیدی و یک ماشین اسپورت تویوتای سلیکای قرمز آنجا بود که هر دویشان نو بودند. نو بودن آنها وسط آن شهر راکت خیلی توی چشم می زد و صحنه جالبی را به وجود می آورد. آن طرف مغازه ها خیابان با سراشیبی به سمت رودخانه می رفت و به شکل تی به دو شاخه چپ و راست جدا می شد. در امتداد خیابان خانه های یک طبقه چوبی با درختان خاکستری تیره قرار داشت که شاخه های خاربونشان در آسمان گسترده بود. نمی دانم چه نوع درختی بود، اما آرایش شاخه های همه درختان خیلی عجیب و غریب بود. جلوی در همه خانه ها مخازن بزرگ سوخت و جعبه های حمل شیر بود و بالای همه سقف ها آنتن های تلویزیون قرار داشت که به نحو غیر قابل تصوری بلند بود. این شاخک های نقره‌ای متضاد با کوههایی که پس زمینه شهر را به وجود می آورد در فضا کورمال کورمال می گشت. نامزدم سراسیمه پرسید، اما اینجا اصلا مهمون خونه نداره؟ لازم نیست نگران باشی. هر شهری حتماً یه مهمونخونه داره. دوباره خودمان را به ایستگاه رساندیم و از دو نفر که همراه هم بودند پرسیدیم کجا می شود یک مهمانخانه پیدا کرد. با اختلاف سنی زیادی که داشتن می شد پدر و فرزند باشند. کاملاً معلوم بود که منگ و بی‌حوصله‌اند و محل و اتاق کرایه را با جزئیات عذاب‌آوری توضیح دادند. همراه موسین گفت دو تا مهمون خونه هست. یکی گرون قیمته، اون یکی ارزون قیمت. توی مهمون خونه گرون قیمت مسئولان مهم دولتی اقامت می کنند و مراسم رسمی اونجا برگزار میشه. همراه جوانتر گفت غذاهاش هم خوبه. توی مهمون خونه دیگه مسافرهایی که برای کار میان، جوونا و آدمای معمولی اقامت می کنند. ظاهرش شاید آدمو فراری بده، اما بهداشتیه. حمومش هم یه چیز دیگه است. جوانتر گفت اما دیواراش نازکه. سپس آنها سر نازک بودن دیوارها بحث کردند. گفتم ما به مهمونخونه گران قیمت میریم. دلیلی نداشت صرف جویی کنیم.
پاکت هنوز پر از پول بود.
همراه جوانتر ورقی از یک دفتر یادداشت کند و نقشه دقیق مسیرمان تا مهمانخانه را کشید. گفتم ممنون، فکر میکنم دیگه مثل 10 سال قبل آدمای زیادی اینجا نمیان. همراه مسنتر گفت کاملا همینطوره، فقط یه کارخونه چوب بری هست. صنعت دیگه ای که گفتنی باشه نیست. کشاورزی که به آخر راه رسیده، تعداد جمعیت هم کم شده. جوانتر اضافه کرد لعنتی، دیگه تعداد دانش آموزام اونقدر نیست که کلاس‌های جدا تشکیل بشه. جمعیت چند نفره؟ جوانتر گفت میگن حدود 7000 نفر، اما راستش بخواین باید کمتر از اینا باشه. به نظر خیلی بشه 5000 نفر. همراه مسنتر با قاطعیت گفت پسر، همین خط فرعی رو قبل از اینکه اونا ما رو ساقط کنن در نظر بگیری. هرچی باشه ما بین خطای آهن دیگه تو کشور سومین منطقه مغروز هستیم. وقتی شنیدم خطوط آهن دیگری که مخروبه تر از این یکی هستند وجود دارند، تعجب کردم. از آنها تشکر کردیم و رفتیم.